بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده رو در رو. خانم ها، آقایان محترم، در هر کجا هستید، در جای جای ایران عزیز و پر افتخارمون و هر جای این عالم و نگاه پر از مهر و محبتتون رو همراه کردید با شبکه جهانی ولایت. الحمدلله که باران رحمت الهی الان که ما وارد استودیو می شدیم در حال نزول بود. برخی از شهرهای ایران عزیز ما برف می باره و خداوند متعال رو از این بابت شاکر هستیم. انشاءالله که همیشه رحمتش رو بر ما بندگان گناهکار نازل بکنه. با افتخار برنامه زنده رو در رو تقدیم حضور شما میکنیم و اگر برنامه های گذشته ما رو دنبال کرده باشید، بر صورت ما با اهداف و انگیزه های وارد این مباحث شدیم که گاهی نکاتی مطرح میشه، حرف هایی زده میشه، شبهاتی طرح میشه، حالا گاهی از دوستان ما، گاهی از مخالفان ما، و ما تکلیف داریم که در برنامه رو در رو به اونها بپردازیم و پاسخ این شبهات رو بدیم. خدمت مبارکتون عرض بکنم که طبق معمول برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، برنامه ما یک طرفه نیست. اینکه ما تنها بخوایم بشینیم و صحبت بکنیم، کاملا این آنتن و تریبون در اختیار شما بینندگان گرانقدر هم هست، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، یا حتی وهابی ها اگر مطلبی نکته ای دارن میتونن روی خط ارتباطی ما بیان. دوستانم، همکارانم برای شما راه‌های ارتباطی رو زیرنویس میکنن، چه تلفنمون، چه پیام کوتاهمون، چه از طریق واتساپ که پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی به موقع خودش انشالله چند دقیقه برنامه ما بره جلو مطالبمون رو عرض بکنیم. شما هم میتونید بیاید روی خط و هر آنچه که به ذهنتون میرسه بفرمید. ما هم با افتخار پذیرا هستیم و امشب توفیق داریم مثل هفته گذشته در محضر سرور عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فرمانیان باشیم که این بزرگوار معاون پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب هستم. جناب استاد، خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه ولایت. انشالله که این جلسات برای فهم دقیق مکتب تشیع و معارف اهل بیت برای همه مفید باشه. در خدمت شما.
ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید. جناب استاد، اگر صلاح بدونید یک خلاصه ای از برنامه گذشته بفرمایید. شاید برخی از دوستان عزیز بیننده ما، همراهان گرانقدر، موفق نشده باشن برنامه قبلی ما رو ببینن. ضمنی که حالا همینجام تو پرانتز عرض بکنم که از طریق آرشیو شبکه جهانی ولایت شما میتونید تمام برنامه‌های زنده رو بعد از تقریبا چند ساعت بعد از پخشش که روی سایت قرار میگیره میتونید اونجا دریافت بکنید. اما به هر صورت ممکنه برخی از عزیزان بیننده ما موفق نشده باشن، یه خلاصه بفرمایید تا بحث جدید رو عرض بکنم.
چش. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما درباره این بود که برخی از وهابی ها آثاری نوشتن و متهم کردن شیعه رو که شیعه تکفیریه، یعنی گویی یک فرافکنی در میان وهابی ها صورت گرفته که چرا به ما میگید تکفیری؟ نه، شیعیان خودشون تکفیریان و آمدن با تمسک به برخی از روایاتی که در منابع ما وجود داره که البته مفهوم و برداشتش رو بیان میکنیم و برخی از گفتار و نوشتارهای علمای شیعه تمسک کردن به اینها و گفتن که شیعه معتقد کل اهل سنت کافره. و متاسفانه برخی از علمای شیعه، نویسندگان شیعه، روشنفکران شیعه، برخی ها هم به خاطر حالا یا عدم اطلاع یا نمیدونم به خاطر چه مسائلی آمدن همون حرف رو دارن چیکار میکنن؟ تکرار میکنن که مورد سوء استفاده برخی قرار گرفته و برخی ادعا کردن که اجماع شیعه بر این استش که اهل سنت کافر هستن و کفر باطنی دارن. که خب ما در هفته گذشته خدمت بینندگان روایات متعدد اهل بیت رو خوندیم در اصول کافی و در اونجا صراحتاً اهل بیت فرمودن که هر کس شهادتین رو به زبان جاری کنه او مسلمانه. و تمام احکام اسلامی بهش بار میشه. دلیل دیگری که آوردیم برای این مسئله که اهل سنت مسلمان هستند، سیره قطعیه اهل بیت و علمای شیعه و شیعه در طول تاریخ در تعامل با اهل سنت. عرض کردیم که خدمتون که طبق تصریح همه علمای شیعه، بازار مسلمین، یعنی بازار اهل سنت، بازار مسلمینه. شما می توانید از این بازار غذا بخرید، گوشت بخرید، مرغ بخرید و درباره ذبحش سخن نگویید و این مرغ ذبح شده رو، این گوشت ذبح شده رو استفاده کنید
و حلال
شرعی است. و قبرستان مسلمین، قبرستان شیعیان با قبرستان اهل سنت یکیه. خب تو همون قبرستان دفن میشه، بعد ازدواج صورت میگیره بین شیعه و سنی. در طول تاریخ ازدواج صورت گرفته و جالب است بدانید حتی برخی از فرزندان اهل بیت، ائمه اطهار، با اهل سنت ازدواج کردن. گاهی وقتا بعضی ها رو تو تاریخ آمده که آدم مثلا تعجب میکنه که مثلا این ازدواج ها چقدر مرسوم بوده و چقدر این ارتباطات به هر حال بین شیعه و سنی مطرح بوده. الان هم همین هست. شما تو تمام کشورهایی که شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکنن و مخصوصا همین استانهای شیعه و سنی نشین برید میبینید که پدر سنی، مادر شیعه، پدر شیعه، مادر سنی، بعد فرزندان، دو تا فرزند شیعه، دو تا فرزند سنی در کنار هم دارن زندگی میکنن و همه همدیگر رو مسلمان میدانن. و عرض کردیم فراتر از او اصلا یک بابی داریم در اصول کافی که یکی از مطرح ترین کتاب های شیعه است به نام کتاب الاشره، یعنی شیوه معاشرت با اهل سنت. و عرض کردیم خدمتتون که ما یک کتاب داریم به نام جامع الاحادیث شیعه که این جامع الاحادیث 20 جلده، جلد 22ش بالای 1000 روایت در شیوه معاشرت با اهل سنت، که تک تک این موارد رو اهل بیت به ما گفتند شما این گونه برخورد کنید با اهل سنت. و اینها رو تمام علمای ما دیدن چگونه با این حجم از عظیم و حال سیره قطعیه، روایات متعدد و تعاملات و ارتباطات، ما باز بیان بگیم شیعه چی هستش؟ شیعه تکفیری هستش. نه، شیعه به هیچ وجه از وجود تکفیری نیست. شیعه قائل به اسلام اهل سنته و حتی فراتر از اون که حالا امروز برخی از مباحث و روایت ها رو در این زمینه براتون میخونیم تا متوجه بشید اهل بیت خیلی نگاهشون بلندتر از این حرف ها بوده است. علمای ما نگاهشون بسیار بلندتر از این حرف ها هستش که حالا برای دوستان و بینندگان انشالله بیان خواهیم.
انشالله جناب استاد، من یادم هست که حتی فرمودید نه اهل سنت بلکه وهابی ها رو هم ما بله تکفیر نمی کنیم. بله بله. یعنی به این سادگی بله نیست که بخوایم بگیم که حتی این وهابی هایی که ما خیلی هم باشون زاویه داریم، خیلی هم از نظر فکری و اندیشه و تفکری با سایر مسلمان ها متفاوت هستند، باز اونها رو هم ما کافر نمی دونیم.
ببینید یه نکته من به بینندگان بگم اینجا صراحتا اعلام می کنم، علمای شیعه بل اتفاق تمام وهابی هایی که به شرط اینکه ناسبی نباشند همه رو مسلمان میدونن و همون رفتاری که با اهل سنت داریم با وهابیت داریم، اگرچه دستشون هم چی هستیم، ناراحتیم از این تفرقه‌ای که جهان اسلام میاندازن. تنها ما رو تکفیر نمیکنن، اهل سنت هم تکفیر میکنن. و جالب است اکثر کسانی که در دوره محمد ابن عبدالوهاب و بعد از محمد ابن عبدالوهاب و در دوره عبدالعزیز به هر حال اولین پادشاه عربستان بله و در دوره داعش، تعداد کسانی که از اهل سنت توسط اینها کشته شده اند چند برابره. فکر کردید افرادی هستش که از شیعه کشته شده بله توسط اینها. نکته دیگه بگم خدمتون، ببینید علمای شیعه دو تا جمله خیلی جالب میگن در باب اسلام. میگن ورود به اسلام بسیار ساده است، شهادتین رو بگو وارد اسلام شدی اگرچه منافق باشی. تو مسلمانی، تمام احکام اسلامی بهت بار میشه. خروج از اسلام خیلی سخته، نه اینکه سخته از این جهت، نه، آنقدر شرایط داره که تا این شرایط جمع نشه ما این آدم خارج از اسلام نمیدونیم. باز مسلمان حسابش میکنیم و اوکیه. و اون وقتی هستش که منکر ضروری دین باشد، یعنی انکار کند ضروری دین را، اگر انکار ضروری کرد این بیرونه. تازه اولین سوال چه انکاری؟ ما یکی از مسائلی که در بحث اسلام داریم اینه انقدر راحت طرف میاد صرف بیان شهادتین به زبانی آدم مسلمانه اگرچه قلبا منافق باشه و تمام احکام اسلامی بیشبار میشه، این طبق تصریح همه علمایشی است. اما اگه میخواد خارج بشه چی میخواد؟ هم ضوابط داره هم موانع. یعنی اگر کسی آمد انکار کرد ضروری دین رو، اما اگر مانعی وجود داشته باشه باز این آدم کافر محسوب نمیشه. ما موانع داریم، تأویل مانع، جهل مانع، خطا مانع، غلط کردی سهو مانع، تود را حدود به شبهات، حدها به شبهه ها چی میشه؟ رد میشه. شبهه علمی مانع، یعنی اگر یک به هر حال جوانی امروز به خاطر شبهات غربی آمد و حرفای کفرآمیز زد، اگر چه حرفاش بوی کفر میده، اگر چه بگوید من اسلام رو چی قبول ندارم، اما میگیم برای چی قبول نداری؟ میگه برای اینکه شبهه دارم، شبهه منو بیاد رفع کنید، من اسلامو میپذیرم. این آدم کافر محسوب نمیشه چون مانع وجود داره.
حالا چقدر دقیق اسلام ما استاد الان فرمودید، با یک به زبان آوردن اشهد و الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کسی میشه مسلمان، ولی اگه بخواد از دایره اسلام خارج بشه به این راحتی.
بله. ببینید ما
کار انقدر
واقعا دارم میگم، یعنی بعضی ها علم ندارند، اطلاع ندارند. ما در بحث تکفیر اینقدر راحت به حال میام میگن شیعه تکفیریه، اینا نشان از این است که نمیدونم علم ندارن، دقت ندارن، برداشتشون درست نیست. ما سه تا مسئله داریم تو تکفیر. یکی ضوابط تکفیر، یکی موانع تکفیر، یکی اجراء تکفیر. ببینید ما میگیم طرف اگر میخواهد کافر محسوب بشد باید یه ضوابطی داره. ضابطش چیه؟ این است که انکار کند ضروری دین را. پس اگر انکار کند فروع دین را مشکلی نداره، در کردی به شرط این که انکار فروع دین منجر به انکار ضرورتی دین نشه. منجر به انکار نبوت نشه، دقت کردید؟ نکته دیگه این استش که حتی اگر اصول دین را انکار کرد، اصول دین را به شرط اینکه اصول دین ضروری دین نباشد، باز این آدم چی؟ خارجش نمی کنیم. اگه حرفای کفرآمیز زده، حرفاش بوی کفر میده، اما ما خارجش نمی کنیم. الان بسیاری از مذاهب رو داریم، من همیشه سر کلاس ها میگم بسیاری از مذاهب رو داریم لب پرتگاهند. یعنی چی؟ یعنی آنقدر حرفای کفرآمیز میزنن لب پرتگاهند که دارن چی؟ خارجن از اسلام. ولی ما هنوز در داخل اسلام چیکار کردیم؟
قرارشون
میدیم، میگیم شما نه هنوز داخل اسلام هستید، احکام حرفای کفرآمیز میزنید، اما چون منکر ضروری دین نشدید. دو، موانع. این آقا اگه جهل داشته باشه انکار کنه، ولی جهل داشته باشه انکار کنه، خطا باشه انکار کنه، تأویل کنه، دقت کردید؟ این جور آدم هم از نظر علمای ما هنوز داخل چیه؟
شیعه،
داخل اسلام، داخل شیعه است، اسلام. این هم میشه چی؟ موانع تکفیر. سه، اجرا. اجرا حکم تکفیر حکم حاکمه. هر ننه قمری نمیتونه حکم تکفیر چیکار کنه؟ اجرا کنه. این داعشی ها، یکی از مشکلاتی که ما با داعشی ها داریم اینه آقا سلمنا اصلا این آدم ضوابط تکفیر بهش بار میشه، که اولا که این نیست. دو، سلمنا موانع تکفیر وجود نداره که در اکثر انسان ها وجود داره. سه، اجرا کی باید بکنه؟ حاکم. تو چه کاره ای؟ تو چه کاره ای که انتحاری به خودت میبندی میری چیکار میکنی مردم رو میکشی؟
بای الله اکبر.
بعد ماشین تریلی دست میگیری میری حمله میکنی به مردم، چاقو دست میگیری میری تو فرانسه چیکار میکنی؟ اینو میزنی اونو میزنی که رئیس جمهور فرانسه اون حرفا رو میزنه. ببینید اینها مبنا داره، همینطوری نیستش که الکی ما بخوایم چیکار کنیم بگیم خب من مجری قانون میشم. نه آقا جان، علمای ما گفتند اگر کسی صاب و نبی بود، صب کرد نعوذ بالله پیامبرو، تو میتوانی بکشیش، اما اگر نتوانستی در دادگاه ثابت کنی تو هم کشته میشی. قانون این حرفا رو
نداره.
بله در بهش، در قیامت خدا با تو چی؟
خودش میدونه
با شما چطور برخورد. ولی الان توی دنیا چی؟ همه چیز حساب کتاب داره. تو باید بری به حاکم بگی، حاکم اینو میاره، قوه قضاییه بررسی میکنه، اگر ثابت شد حکم چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. پس ضوابط تکفیر، موانع تکفیر، اجراء تکفیر، تا این سه تا نباشد هیچ اتفاق نمیفته. فقط یه مثال بزنم اما بحث بریم. شما نگاه کنید، یه زمانی آمدن حلاج رو تکفیر کردن و بر اساس این تکفیر رفتن چی؟ اعدامش کردن. 1000 سال از اون زمان گذشته، هنوز بحث درباره این که چرا حلاج رو کشتن تو جهان اسلام تموم نشده. هنوز بحث میکنن اصلا چرا این کار کردی؟ آیا درست بود؟ غلط بود؟ بر اساس شرایط بود؟ ضوابطش رو داشت؟ موانعش وجود داشت؟
و بعضی در شعر مدهش میکنن.
بله، مد هم میکنن، راحت هم به هر حال حلاج رو مد میکنن. دلیلش اینه که میگن آقا جان حلاج تأویل میکرد. تأویل مانع چیه؟ مانع تکفیره. من اینقدر راحت نمیتونم یک نفر رو چیکار کنم؟ حکم تکفیرش بدم. حالا این همه اهل سنتی که نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن و خیلی از مسائل اسلامی رو انجام، من چقدر مگه راحت میتونم اینا رو تکفیر کنم؟ این کسانی که نسبت تکفیر به شیعه میدن یا جاهلن یا مغرضن یا برداشت چی دارن؟ اشتباه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا انشالله ما باز گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. من باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیز بینندمون که راهی ارتباطی برای شما فراهم هست، هم از طریق پیام، هم از طریق تلفن، هم از طریق فضای مجازی واتساپ میتونید ارتباط برقرار کنید و مطالب خودتون رو به ما برسونید. حالا جناب استاد، آیا در دوران ائمه اطهار علیهم السلام هم این بحث اسلام و کفر و نمیدونم تکفیر و اینجور چیزا بوده یا خیر؟
ببینید، اصلا من میخوام دو تا بحثم رو دو تا کنم. یکی این هستش که خب خودتون بهتر میدونید، اولین تکفیر از سوی چی؟ خوارج مطرح شد
از دوران امیر.
بله، از دوران حضرت امیر که همه این همه صحابه بودن. یعنی در دورای خوارج راحت میتوانیم بگیم بالای 500 صحابی هنوز حضور داشتند. من هم تو دارم به هر حال ذهنی صحبت میکنم و نرفتم بررسی کنم، ذهنی میگم بالای 500 صحابه بودن که این مسائل مطرح شد. و لذا یکی از بحثایی که از همون روز اول مطرح شد بحث ایمان و کفر. بعد این فضا میام جلوتر، میبینیم که در میان خود شیعیان می بحث بوده که آیا مخالف کافره، کافر نیست. و جالبه نوع بیان اینها و رفتار اهل بیت. من حالا دو سه تا روایت بخونم از اصول کافی و حال تا دوستان بدونن که فضایی که به هر حال هست، گاهی وقتا همین تندروی هایی که گاهی وقتا بعضی از شیعیان دارند، ما میبینیم که در عبارت های بعضی ها هم بودن، درسته؟ اما وقتی میرفتن پیش حضرت، حضرت میگفت چی؟ میگفت که نه، اینا کافر نیستن. حالا من
استاد جلد چند هست اصول کافی با ترجمه؟
با ترجمه یه چیز جلد دو هستش که اصل ترجمه از حدیث 2878. در دو حدیث 2878 به هر حال روایتش هم به نظر مثل روایت خوبیه، میگه که هاشم صاحب برید آمد و این روایت رو نقل کرده که من محمد ابن مسلم و ابوالخطاب با هم بودیم. صحبت سر این شد که اهل سنتی که حرفای ما رو قبول ندارند آیا کافرند یا نیست. ببین دقیقا همین بحثی که امروز مطرحه در دوره امام صادق علیه السلام مطرح
بوده.
هاشم میگه که من گفتم که هر کس به هر حال امامت اهل بیت رو قبول نداشته باشه، من لم یعرف هازل ام فهو کافر، هر کس این امر رو نشناسه چیه؟
کافره.
ابوالخطاب گفت نه، کافر نیست. لیس به کافرن حتی تقوم علیه الحجه، کافر نیست تا وقتی که حجت بهش چی بشه؟ تمام بشه. وقتی حجت تمام شد او چی هستش؟ فاذا قامت علیه الحجه فلم یعرف فهو کافر. یه مرحله اومد چی؟ جلوتر. محمد ابن مسلم گفت سبحان الله، نه، صرف اتمام حجت هم چی؟ نیست، یه چیزی فراتر. مالهو سبحان الله، مالهو اذا لم يعرف و لم يجهد يكفر، ليس بكافر اذا لم يجهد. فلما حججت دخلت على ابي عبد الله فاخبرت بذلك. محمد بن مسلم در اومد گفتش که آقا جان صرف اتمام حجت هم نه، حجت بهش تمام شد، اما این انکار چی نباید بکنه. یعنی یه مرحله رفت چی بالاتر. یه مرحله گفت آقا هر کس امر امامت رو نشناسه کافر. او یکی گفت نه، حجت باید بهش تمام بشه. محمد ابن حسین گفت نه، حجت که بهش تمام شد یه شرط دیگه هم داره و او این است که انکار نکند. اگرچه نپذیره ها، انکار نکنه، یعنی نه نمیپذیره اما انکار هم نمیکنه. میگه من نمیدونم، حرفات درسته ولی من نمیدونم مثلا این درسته،
به نتیجه
نرسیدم. آفرین. میگه که اومدیم گفتیم خب بریم پیش چی؟ پیش امام صادق علیه السلام بپرسیم آقا چیکار باید بکنیم. میگه که رفتیم و شبی بود و امام گفت شب بیاید و رفتیم و میگه من گفتم که امام چی میگی درباره کسانی که به هر حال چی هستش امر شما رو نمیدونم. امام گفت سوال کرد گفتش که ما تقولون فی خدمکم و نسائکم و اهلیکم، چی میگید درباره خدمه، درباره زناتون، درباره خانوادتون؟ یعنی چی؟ یعنی نشون میده همین روایت نشون میده بسیاری از همینها خانوادهشون چی بودن؟ اهل سنت بودن. عبارت همینه دیگه.
بله دیگه.
بعد میگه که الیس یشهدون ان لا اله الا الله، آیا شهادت به لا اله الا الله نمیدن؟ گفتم چرا. آیا شهادت به ان محمد رسول الله نمیدن؟ اللهم صل. گفتم چرا. امام گفت آیا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج نمیدن؟ یصلون یا صومون یا حجون؟ قلت بلا. قال فیعرفون ما انتم علی، آیا اون چی که شما میدونید میدونن؟ دقت کردی؟
بله.
گفتیم که نه نمیدونم اما اینا کافر. هاشم میگه که آره دوتر از امام میگه. میگه که امام گفتش که سبحان الله چه حرفی میزنی، اینا کافرن. اما رأیت اهل الطریق و اهل المیا، آیا آدمایی که توی راه میبینی در سر چی هستش؟ اون جایی که آب برمیدارید. خب اون زمانها وقتی که طرف مسافرت میکرد تو عربستان خب یه جای خاصی آب بوده. گفت چرا؟ گفت آینا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج نمیگن، شهادتین نمیدن. گفتم چرا. بعد امام فرمود فیعرفون ما انتم علی، آیا میشناسن این امری که شما میشناسید؟ گفتم که نه.
قال بحث امامت.
آره دیگه بحث امامت منظوره دیگه. قال فما هو عندكم، بازم میگید اینا کافرن؟ میگه که من گفتم من لم یعرف هذا الامر فهو کافر.
باز داره
حکم صادر کرد و به هر حال اینو انجام داد. امام باز فرمود سبحان الله، نگوید حرفا رو نزنید. بعد شروع کنه دوباره همین رو پرسیدن. باز دوباره این هاشم میگه که باز میگه که نه، هر کس امر شما رو نشناسه چیه؟ قال سبحان الله هذا قول الخوارج. امام دیگه بعد از سه بار دیگه به هاشم صاحب برید گفت این حرف کیه؟
خوارجه.
حرف ما نیست. حرف اهل بیت نیست. اهل بیت صراحتن احسن روایت هم به هر حال نشون دادن. خب ببینید میگه قال فما هو عندكم، نزد شما این آدم چیه؟ قلت و ملم یعرف حاضر و هو کافر. بیاد پایین تر برای کم احسن، بیاید پایین تر احسن بیاد، نه یه مقداری
بازم روایت از باز... صفحه بعد احتمالاً
آره احتمالاً صفحه بعدی هست. این بخش آخرش بار سومه که امام مینویسه چیه. اینها میگن فهو کافر، اما امام بعد از اون میگه که قال سبحان الله هذا قول الخوارج. این نظریه چیه؟ خوارجه. یعنی من امام صادق علیه السلام اینجا صراحتن به شما میگویم این آدم ها چی هستن؟ این آدم ها مسلمانند. شما مثل خوارج حکم به کفر کسانی که به عرض استش نکنید. بعد خود راوی میگه فزننتو انهو یدیرنا علی قول محمد ابن مسلم. میگه که من به نظرم رسید، عبارت اینه فزننتو انهو یدیرنا علی قول، من فکر میکنم امام میخواست بگه حرف محمد ابن مسلم درسته. یعنی کسی که این امر رو چی نداند، دقت کردید، این آدم مسلمان محسوب میشه. باید چیه؟ حجت رو بهش تمام بکنی. اگر حجت هم بهش تمام کردی به شرط این که انکار کند، آن وقت آدم کافره. ولی اگر بگوند من نمیدونم، من باید تحقیق کنم، من باید بپرسم، خب به هر حال چی هستش؟ ذهنش شاید مشغول چی مجموعه حرفای دیگه هستش، این آدم باز چی هستش؟
مسلمان.
کافر محسوب نمیشه و مسلمانه.
خب استاد اگر اجازه بدید ما تلفن پشت خط داریم، بعد انشالله روایت بعدی رو باز هم برام میخونید و استفاده خواهیم کرد. بیننده بزرگوارمون آقای علیزاده از تهران، خدمت سلام میگم، شب شما بخیر. آقای علیزاده آقای علیزاده صدای من رو دارید؟ آقای علیزاده لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید از طریق تلفن. ممنونم، متشکرم. بفرمایید.
خدمت حاج آقا هم سلام عرض کنم.
علیکم.
حاج آقا ما یه روایتی داریم هم اهل سنت هم تشیع از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن که یک فرقه از اینا اهل بهشت و بقیه اهل آتشن. خواستم ببینم آخه این با این تکفیری که اینا دارن ما رو میکنن که مرتبن هم اهل سنت هم وهابیت در کتابهای معتبرترین کتابهاشون دارن ما رو تکفیر میکنن ولی ما متاسفانه همیشه کوتاه اومدیم. حالا ائمه به ما فرمودن ما هم میگیم چشم، ولی اینا هم نمیخوان آخه کتابهای خودشون هم قبول ندارن. در کتاب بخاری آقای بخاری در همون صحیح بخاری 13 جا آورده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند پس از من زمام امور مسلمانان را کسانی به دست میگیرند که همه وارد جهنم میشوند. من نمیدونم این حدیثا رو خودشون آوردن خودشون گفتن یا مثلا بسیار. حضرت علی علیه السلام میفرمایند در نهج البلاغه که آقای معاویه قسم میخوره که مسلمان از دنیا نرفتند. من خواستم ببینم اینا
حالا انشاءالله توضیح میدن جناب استاد.
یا مثلا رسول خدا فرمودن معاویه در تابوتی از قفل شده وارد جهنم میشود.
بسیار خوب، ممنونم آقای علیزاده.
رسول خدا صلی الله علیه و آله.
ممنونم، ممنونم، موفق باشید انشاءالله. انشاءالله استاد توضیح خواهند داد. باتون خداحافظی میکنیم. بیننده گرانقدر بعدی ما از بندر عباس آقای رضایی. آقای رضایی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
سلامت باشید.
سوالی داشتم در رابطه با اینکه فرمودید ما در پی بیان عقاید شیعه هستیم بدون اهانت. من میخواستم سوال بکنم ما مثلا در کتب اهل سنت که همین زاهدان هم چاپ میشه و به فروش میرسه مطلبی داریم که مثلا حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین کافرن یا پدر و مادر پیغمبر. من میخواستم اینو بفرمایید که با توجه اینکه اینها هم جز مقدسات ما هست و شیعه برش ارزش قائله چطور طرف مقابل به مقدسات ما راحت اهانت میکنه و هیچ مراعات این جهت ملاحظات مذهب متقابل رو
نمی‌کنه. بسیار خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون. حالا قبل از اینکه استاد توضیح بدن من یه نکته رو بگم. این صرف این که یک مطلبی یک روایتی در کتاب اهل سنت هست حتی معتبرترین کتابشون هست، این به این معنا نیست که بگیم خب همه اهل سنت از دم اینها دیگه کافرن به خاطر اینکه چنین چیزی در کتاب‌هاشون هست. استاد اینو که حالا نمیتونیم بگیم. حالا انشاءالله در مورد موضوع هم توضیح بفرمایید. آقای علیزاده از تهران در خصوص اون روایتی که گفتن پیامبر فرمودن امت من به 73 فرقه تقسیم میشن که 72 تاشون اهل جهنم یکشون اهل نجاته. داریم چنین روایتی رو توضیح بفرمایید.
ببینید در باب حدیث 73 فرقه بحث‌های بسیار زیادی شده است. هم از باب سند هم از باب محتوا. در باب سند علمای ما بحثای مفصلی کردن. حضرت آیت الله سبحانی هم در کتاب الملل و النحلش به این مسئله پرداخته، مفصل میتونن دوستان ببینن. اما یه نکته هست، بسیاری از علما این رو تلقی به قبول کردن و بر اساس او شروع کردن چی هستش؟ چیندن فرقه ها. دقت کردید؟ ما هم معتقدیم حق یکیه، حق متعدد نیست.
بله.
اما حق یه بحثه، اینی که ادعی به حال مستضعف و کسانی که نمیدانند و به حق نرسیدن اهل بهشت باشن یه مسئله دیگه. اینها رو باید از هم تفکیک کرد. نکته دیگه، اسلام رو ما با یک روایت نمیتوانیم چیکار کنیم بشناسیم. اسلام مجموعه از روایاته که این روایات در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف از سوی پیامبر و اهل بیت بیان شده. ما باید جمع بین روایات کنیم. ببینید ما هم معتقدیم که حق یکیه و بله اینجا صراحتاً هم میگیم شیعه اصلاح شریعت هستش حقه. اما چند تا نکته. یک، آیا دیگران در این دنیا مسلمونند؟ بله. باز به خاطر چی؟ به خاطر همین روایات. بله بعضی از روایات کلمه کفر رو به کار بردن برای مخالف، اما این کفر معنا داره. گاهی وقتا کفر در مقابل ایمانه، گاهی وقتا کفر در مقابل چیه؟ اسلام.
اسلامه بله.
من مثال بزنم. ببینید روایت بسیار معروفی هست از پیامبر خدا، هم شیعه نقل کرده هم سنی، با عبارتهای مختلف. عبارت اینه: سب المؤمنه فسق و قتاله کفر. کسی که سب به مؤمن بکند،
دشنام بده
مؤمن رو، فاسق شده، و اگر با مؤمن به جنگت چی هستش؟
کافر
شده. خب این یه روایت بذار در کنارش. آیه قرآن میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. گرفتی مطلبو؟
بله.
اینجا خدا صراحتن به آدمهایی که دارن با هم میجنگن کلمه چی به کار برد؟ مؤمن. توی یک آیه آمده اینهایی که با هم میجنگن مؤمنن، پیامبر گفته اگر تو با چی هستش؟ با یکی بجنگی چی میشی؟
کافر میشی.
خب ما چی کار کنیم؟ میاییم اونجا و این طائفتان من المؤمنین رو نمیگیم، اونها مؤمنند، یکیشون بر حق، یکیشون بر چی؟ باطل. اونی هم که باطله مؤمن فاسق است. و این حدیثی که میگوید به حال چی هستش؟ و قتاله کفرون، یعنی کفر در مقابل ایمان، یعنی این آدم دیگه ایمانشو داره از دست
میده.
ولی ایمان هم چی داره؟ درجات داره. ما حالا خواهیم خون خدمتتون که حالا این آیه هم آوردن و میبینید که صراحتن در یک آیه کسانی که با هم میجنگن میگن چی؟ میگن اینها مؤمنن، در یه حدیث میگن کافرن. خب یه عالم اسلامی وقتی این دوتا رو میبینه باید جمع کنه بین دوتا؟ خب جمع هم میکنه، میگه اونجا مؤمنین دوتا با هم میجنگن، یکیشون حقه، اونی که حق مؤمن عادله، اونی که به حال بر باطل مؤمن چی میشه؟ فاسق میشه. چرا؟ چون کاری که داره میکنه میشه اهل بغی. دقت کردید؟
بله.
ولی ایمان به خداش که از دست نمیره، ایمان به رسولش که از دست نرفته.
بله.
و اما اونجایی که میگه قتال و کفرون، یعنی کفر چی؟ یعنی این که این آدم اگر تو این فضا عمل کنه احتمال این که ایمانش از دست بده چی هستش؟ خیلی زیاده. بله. پس ای مؤمنین با هم چی؟ قتال
نکنید.
درست. اینها نکاتی باید بهش توجه داشته باش. پس اینها رو ما اگه میخواهیم درست بفهمیم نمیتوانیم با یک روایت، مجموعه روایات رو شما نگاه کنید. مثال میزنم، حالا من یه حدیثی میخوای از امام صادق علیه السلام بخونم. میگه کفر در کتاب خدا 5 قسم داره. یعنی گاهی وقتا به یک کاری که کفرم نیست خدا گفته اگه کار رو کنید چی میشید؟ کافر میشید. مثال بزنم، یه آیه هست که این داعشیان بهش استناد میکنن، میگه فمن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. فکر کنم آیه 45 سوره مائده است اگه اشتباه نکنم. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. آیه فکر کنم 46 میگه فمن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. آیه بعدی میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. ببینید دقت کنید، یک آیه اون آیه بالا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون آخرشه.
بله بله.
آخر به هر حال آیه بعدی هستش ظالمون، آخر آیه بعدی چی؟ فاسقون.
بله.
خب شما نگاه کنید اینجا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. حالا یک عالم مسلمان وقتی سه آیه رو میبینه چگونه باید تفسیر کنه؟ پس میفهمه که اون کفر به معنای کفر خارج از اسلام
نیست.
ما هم نگفتیم، الان هم بحث نشده، چون به همین آیه خوارج هر حال استناد کردن و ابن عباس اون مفسر معروفی که هم سنی هم شیعه قبولش دارن صراحتا گفته کفر در آیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کفر دون کفر، یعنی کفر کوچولوه. اون کفر کبیر
نیست.
کفر چیه؟
کفر خارج از اسلام شدن.
کفری
نیست.
که باعث خارج از اسلام نمیشه. ما خودمون همین کارو میکنیم. شما نگاه کنید، طرف مثلا این آقا دو سه تا حدیث خون، طرف میاد میگه آقا اگه این کارو بکنی مسلمان از دنیا نمیری، یعنی آقا الان کافر شد. خودمون هم این حرفا رو میزنیم. یا مثلا یه نفر یه حرفی میزنه، ما میگیم چی؟ میگیم اگه حرفای کفرآمیز
نزن.
نزن. یعنی ما الان تو جامعه مون تا دلت بخواد حرفای کفرآمیز زده میشه. یعنی همه این آدمهایی که حرفای کفرآمیز میزنن همه کافرن، این خارج از اسلامن. خیر، برو بالاتر. مثلا من حدیث بخونم، حدیثی مورد اتفاق شیعه و سنی، پیامبر فرمود، دقت کردین، من ترک الصلات متعمدن فقط کفر.
بله.
هر کس نماز رو ترک کنه متعمدن، عمدن ترک کنه، کافره. یه سوال، الان چقدر مسلمون داریم نماز رو ترک کنن؟
بله.
آیا اینا رو میتوانیم خارج از اسلام بدانیم؟ نه. همه علما گفتن نمیشه، حتی وهابیا. البانی میگه که این حدیث منظورش کفرون دونه کفرنه.
این کفر معنای این نیست که اگر یه آدم بی نمازی بود حالا اومد لبزد مثلا به این لیوان
نجس،
این
نجس
به شما نتونیم دیگه حکم بله. کافر رو
بخونیم. بله، ببینید، این که من خارج از اسلامش کنم نیست. بله، ایشون به هر حال چی شده؟ ایمانش کم شده، کفر صغیر پیدا کرده. اما او کفر اکبره بهش بار نمیشه. درست. لذا این آدم توی دنیا مسلمانه و تمام احکام اسلامی بهش بار میشه. تو آخرت چی؟
دیگه خود خدا میدونه.
خدا میدونه که حالا اینقدر روایت داریم از اهل بیت که شش دسته کردن مردم رو، گفتن آهای شیعه، آدم هایی که تو قیامت هستن شش دستن، همه رو یک جور
نبینید.
مخالف ها، نه موافق ها، مخالف ها. اگه خواستید خط باشید.
ممنونم استاد. حالا یه بیننده بزرگواریم پشت خط داریم، فقط یه سوال خیلی کوتاه بفرمایید. این که تقسیم بندی به 73 فرقه در بین اهل سنت هم داریم، چه این چیز رو قبول داره؟
بله، ببینید، من اهل سنت یه حدیث قبول داره.
آها.
اما او تتمش و ارده، ما اهل سنت.
آها.
شیعه آورده، دقت کردید، معتزله آورده، زیدیه آورده،
هر کی آورده
برحقی. آراف برین میگه ما برحقیم. بعد جالبه، کتاب های ملل و نحل، اصلا ببینید، ما کتاب داریم در قرن ششم نوشته شده، الان چاپ شده، عقاید ثلاث و سبعین فرقه، در دو جلد چاپ شده. اصلا ملل و نحل شهرستانی تقسیم بندیش بر اساس همین حدیثه. یعنی اومده امت اسلامی رو 73 فرقه کرده، گفته 72 فرقه چی هستن؟ بر باطلن، یه فرقه
بر حقن.
و جالبه اینجا بذار یه نکتم بگم، نقدی هم بکنیم به شهرستانی. شهرستانی اومده گفته خوارج 20 تا فرقه، شیعه 20 تا فرقه، معتزله 20 تا فرقه، بعد همه فرقه های اهل سنت با هم جمع کرده گفته یه فرقه.
آها.
گفته اینا اهل چی هستن؟ اهل بهشتن. بقیه
عزب.
بعد حالا مثلا اومده گفته چی؟ نظامیه، دقت کردید، نمیدونم جباییه، و بیا تو شیعه، هشامیه، فرقه هشامیه، پیروان هشام بن حکم، یونسیه، پیروان
یونسیه. یه نفر پیدا شده یه چیزی گفته، گفته یه فرقه،
یه فرقه. ما اصلا عبدنا فرقه نیستن. و بعد جالبتر اینه، الان امروز استادی میبینیم تخصص نداره، کتاب بنویسه تاریخ مذاهب اسلامی، بعد میاد دقیقا از رو اونا کپی میکنه. آما کی یونسیه داشتیم، کی هشامیه داشتیم، کی به هر حال اینا رو داشتیم. نه، اینا یه آدمی بودن، شاید تو دو تا مسئله با هم اختلاف چی داشتن، مثلا داره زراریه، بعد دیده 72 تاش کامل نمیشه، بعد یادش هم رفته. حالا من
تراشیدم خودم.
آره، می تراشیدن. و جالبتر اینه، حالا نمیگفته که خب حالا من مردم، هزار سال دیگه چی؟
به هر حال اومد
فرقه جدیدی شد، چی؟ کجا دلمون قرارش بدیم؟ نه، اومده بگه خب من مثلا 50 تاشو درست میکنم، 23 تاش هم بعدن چیزه
برای
آینده. نه، تو زمان خودش 72 تا رو چیکار کرده؟
درست
کرده. و اون وقت این همه اختلافی که در به هر حال خوده مذاهب اهل سنت هست که ما کتاب نوشتیم، ما توی زمینه اینا رو همه رو گاردن که چی فرقه چی یه فرقه.
درست. بسیار خب، خیلی ممنونم. البته یه چیز روشنیه، یعنی ما اگر به روایات نبی مکرم و معظم اسلام نگاه بکنیم، مراجعه بکنیم، فرقه بر حق کاملا میتونیم تشخیص بدیم، کار سختی نیست. پیامبر بارها به عبارات مختلف و به واژه‌های مختلف این رو اشاره فرمودن که حالا فعلا نمی‌خوام در مورد این موضوع بحث بکنیم. خب یه تلفن رو بگیریم. آقای نقیبی از مشهد، دقایقی پشت خط هم بودن.
عباسی رو جواب دادیم؟
جواب میدیم اون رو. آقای رضایی، آره، من یادداشت کردم. آقای نقیبی، سلام علیکم، شبتون بخیر. سلام علیکم، خدمت شما و همچنین استاد محترم. سلامت باشید. بفرمایید.
داشتم تو بحث خیلی قشنگ شما شرکت کنیم. دو سه تا مطلب می‌خواستم، یک سوالم از حضرت استاد داشتیم.
کوتاه بفرمایید سوالتون رو، بفرمایید به زحمت.
کوتاه اگه اجازه بدید.
آره، بفرمایید.
این دو سه نفر زنگ زدن گفتن که اهل سنت ما تکفیر میکنیم، مثلا وهابی ها میخواستیم که اونا تکفیر میکنن، دلیل بود که ما بتونیم اونا رو تکفیر بکنیم. ما بر اساس عقاید و باورهای خودم، حالا اگر به حساب قوم باقی بودن و بر علیه مسلمین قیام کردن، اونجا میتونیم در موردشون بیستیم. والا وهابیت هم الان خیلی از مسلمین رو تکفیر میکنن، ولی علمای اسلام اونها رو تکفیر نمیکنن.
البته اونا دوستانی که تماس گرفتن آقای نقیب اشاره کردن که چرا یه طرفه است، اونا مثلا تکفیر میکنن، ما مثلا میگیم نه اونا مسلمان
اشتباه میکنن که ما نمیتونیم اشتباه اونا رو ما تکرار بکنیم.
درست، بله.
ولی اینکه میگن که دعوای امت 73 فرقه که 72 تاشون اهل نجاتن، یا اینکه مثلا گفتن مذهبات پیغمبر گفتن که بعد از من امتی میان که اهل آتشن، این لازمش نظر بنده این نیست که حتما باید کافر باشه، ممکنه مسلمان باشه ولی اهل آتش باشه، و مسلمان منافق احکام اسلام براشون بار میشه اما اهل آتش. مثلا قرآن میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یعنی حتی شفاعت هم نمیشه اینا، لن تجد لهم نصیرا. و سوالی که داشتم از استاد، دیگه وقتو نگیریم، حالا در مورد اهل سنت اینو قبول داریم که همه مسلمان هستن، سوال بنده اینه که در مورد خلفای صدر اسلام و حتی اون صحابه خاصی که اومدن مخالفت کردن با حکم صحیح خداوند و نبی مکرم اسلام، آیا اینها کافر هستن و دیگه مثلا معتد شدن یا نه اونها مسلمان منافق؟ الان نظر بنده اینه که مسلمان باید باشن.
درست، بسیار خوب. آقای نقیبی ممنونم از شما. اجازه بفرمایید که ما اصلا وارد این موضوع نشیم، بر صورت دیگه حالا اون رو خود آقایون علمای اهل سنت در موردش صحبت بکنن، ما بریم اتاق فرمان یه بخش رو ببینیم. آقای رضایی از بندرعباس سوال پرسیده بودن، آقای نقیبی از مشهد هم یه نکته‌ای رو مطرح کرده بودن، یه میان برنامه خیلی کوتاه ببینیم برگردیم، خیلی از برنامه باقی نمونده.
يا حيدر مهجة الزهراء فارس الهيجاء
خب، نام زیبای آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اومد توی میان برنامه، حال دلمون خوش شد و عوض شد. دو تا از عزیزان بینندمون که سوال پرسیده بودن، جناب استاد فرمانیان، من این رو بگم که برنامه زنده رو در رو رو داریم میبینید، بازپخش برنامه رو هم عرض بکنم، فردا ساعت 12:05 و ظهر 4:45 بامداد، ببخشید اول 4:45 بامداد و 12:05، دو تا بازپخش داره برنامه‌مون. آقای رضایی از بندرعباس، استاد گفتن در کتب اهل سنت اومده، خب مثلا در مورد حضرت ابوطالب،
بله،
که مؤمن قریش هست، بله، و ما اعتقاد داریم به جایگاهی که ایشون داشته، پدر بزرگوار وجود نازنین امیرالمومنین و حتی پدر و مادر پیامبر، بله، رو کافر میدونن، بله. اینا چی؟ اینا که چنین اعتقادی رو، اینا ضروریات دین هست؟
نه، ببینید چند مسئله رو باز هم تفکیک کنیم. یک مسئله این هستش که گاهی وقتا یک مسئله عقیده ماست که عقیده مذهب دیگه نیست. اگر اون مذهب در بیانش، در به هر حال گفتارش جوری بگه که موجب توهین، موجب تحقیر بشه، بله، ما به شدت اینجا چیکار میکنیم؟ به سختی و به هر حال تندی بیان میکنیم که این کار خلاف وحدته، این کار خلاف تقریبه و باید جلوش گرفته بشه، به علمای اهل سنت هم تذکر میدیم. ولی اگر این عقیده رو داره در عین احترام چیکار میکنه؟ بیان میکنه. حالا من قبول ندارم عقیده اون رو،
بله،
دقت کردی؟ و جز ضروریات دینم محسوب
نمیشه.
بله، ما تو خیلی از زمینه‌ها با اهل سنت چی داریم؟ اختلاف داریم. دقت کردید؟ خب در این زمینه اگر عرض کردم، اگر این کتابی که می‌نویسند، اگر به هر حال مطلبی رو که ذکر می‌کنن از الفاظی به کار ببرند که موجب توهین، تحقیر و به هر حال از بین رفتن اون انسجام و وحدت و تعامل میان مسلمین باشه، باید چی هستش؟ نظام جلوشو بگیره. ولی اگر با احترام داره چی مسئله‌شو بیان می‌کنه و با احترام داره عقیده‌شو بیان می‌کنه و توهینی توش نیست، تحقیری توش نیست، ما نمیتوانیم بگیم که تو عقیده تو چی برای افرادی که به حال زیر مجموعه خودتن بیان نکن. اون داره کتابا مینویسه برای اهل سنت. دقت کردید؟
بله. شیعه چی استاد؟ شیعه بخواد عقایدش بله. رو بگه. ولی خب ممکنه به مزاج و مزاق
ببینید، ما کار نداریم به مزاق دوتا جاهل، میخواد بر بخوره میخواد بر نخوره. ببینید، مهم جاهلان، مهم کسانی که به حال اهل احساسن، علکی به حال هر حرفی بزنی چی هستش بخوان چی، نه ما خیلی محترمانه
توهین نمی کنیم،
تحقیر نداریم، کنایه نداریم و خیلی محترمانه با احترام چیکار میکنیم؟ اینها رو به هر حال نقد میکنیم.
روشی که شبکه جهانی ولایت پیش گرفته
و داره انجام میده. من یه مثال خیلی واضح بزنم، شما مثلا کتاب المراجعات
مرحوم
شرف الدین رو ببینید، خیلی محترمانه تمام مباحث رو با به هر حال مرحوم سلیم مطرح میکنه و آخر سر مجوز به هر حال این که مذهب شیعه یک مذهب پنجمی است در جهان اسلام رو از اونها میتوانه بگیره. ما بسیاری از آثارمون، مخصوصا اونهایی که روکرد اثباتی داره، به هر حال و داریم اثبات کنیم عقاید خودمون رو و حتی نقد میکنیم مبانی و استدلالات اونها رو، هیچ ایرادی نداره. ولی اگر الفاظ، کلمات، صحبتها جوری باشد که هر کس بخونه احساساتش تحریک بشه، این جایز نیست. اینو باید بهش توجه داشت. همه دوستان و عزیزان شیعه باید بدانند به هر حال بیان عقاید در آثار اعتقادی هر مذهبی برای خودش چیه؟ جایز. ما الان برای مسیحی ها، برای یهودی ها اجازه میدیم آثارشون تو ایران چی بشه؟ چاپ بشه، به شرطها
و شروطها.
یکی از شرطاش این هستش که به اسلام توهین نشه، به عقاید دیگر مذاهب توهین نشه. فقط چی؟ عقاید خودتو بگو، نقدی هم داری مطرح کن، نقدم محترمانه و بدون حاشیه و تحریک احساسات. الان ما مشکلی که داریم دوستان بینندگان عزیز، مشکل بیشتر عبارتها و کلماتی است که وقتی کنار هم گذاشته میشه بوی چی بده؟ بوی توهین میده، بوی تحقیر میده، بوی کنایه میده. خب چه لزوم داره این کارا رو بکنیم؟ ما الان در این همه مجلاتمون بسیاری از این مسائل رو چیکار میکنیم؟ نقد میکنیم. حتی به اهل سنت هم میدیم، اهل سنت هم میخونن، به هر حال چی هستش؟ شاید اصلا نقدم بکنن، یه نقد علمی هم بکنن و ما دوباره اونم چاپ کنیم. دقت کردید؟
بله.
ولی به شرط اینکه چی؟ توهین و تحریک احساسات و اینها توش نباشه.
ما حتی بارها دعوت کردیم از علمای بزرگوار اهل سنت، از دانشمندان، اساتید دانشگاه، فرقی نمیکنه، بیان حتی این شبکه جهانی ولایت در اختیار اونها هم هست، بیان بشینیم با هم گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، مناظره بکنیم، نمیدونم هر چی میخواد اسمش رو بگذارید، خیلی محترمانه و دوستانه و رفاقتانه بنشینیم و نقد بکنیم بعضی چیزهایی که حالا در کتابهای اونها هست، گاهی ممکنه اونها هم در مورد کتاب‌های ما نکاتی رو داشته باشن. این یک فرصتی است که فکر می‌کنم خیلی خوب برای شبکه جهانی ولایت، مخصوصا برای اساتید بزرگوار، چه شیعه چه اهل سنت، که ایجاد کرده بیان صحبت‌هاشون رو بکنن. آقای نقیبی از مشهد هم استاد نکته رو گفتن در خصوص خلفای سگانه که حالا ایشون حالا به این اشاره کردن، بعدش هم حالا افراد دیگه‌ای بودن که واقعا اومدن مسیر اسلام رو به سمت انحراف بردن، اینها چه جایگاهی دارن؟ اینا رو ما میتونیم بگیم حالا مثلا از دایره اسلام خارج، مرتد، از این حرفا میتونیم بزنیم؟
ببینید، نه، با باید هان چرا که اهل بیت گفتند پای اهل بیت بگذاریم. اهل بیت به حال جالبه، من یه روایت تو اصول کافی هست، من الان میخواستم پیداش کنم، من روایتو میگم چون به حال ساعتم کم هستش، زمانمون کمه. یکی از این اصحاب امام صادق علیه السلام میاد میره پیش امام صادق علیه السلام، هست اصول کافی، میگه من با ازدواج نمیکنم با اینا. میگه چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه اینا کافرن. میگه اینا کافرن. میدونی امام صادق علیه السلام چی جوابشو میده؟ میگه مگر غیر از این است که پیامبر دختر داد به عثمان؟
درست.
این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ما به هر حال اینها رو به هر حال بهش انتقاد داریم، قبولش رو نداریم، اما در اون دایره کلی حسابش رو میکنیم به عنوان چی؟ مسلمان. و لذا اهل بیت در این زمینه به هر حال غالبا ورود نکردند، خیلی وقتا هم چی هستش، حتی احترام هم گذاشتند. برای چی؟ برای اینکه بتوانند چی؟ حق رو بگویند، برای اینکه بتوانند حفظش جان شیعه بکنند. خب ما هم باید مثل اهل بیت چیکار کنیم؟ همون روش رو انجام بدیم و پیش بریم. بعضی وقتا ما توجه نداریم. من یه مثال بزنم. امام علی علیه السلام، درسته؟
بله.
سه تا بهش جنگ به هر حال تحمیل کردن. یکی جنگ چیه؟ جنگ جمله، درسته یا نه؟
بله.
عایشه رهبر اینها بود. امام علی با عایشه چه کار کرد؟ محترمانه با 60، بعضی میگن 40 تا، بعضی میگن تا 60 تا، با 60 زن که لباس مردانه پوشیده بودند، اینها را فرستاد از کوفه به مکه. گفت عایشه شما برو، به حال به خاطر پیامبر احترام داری، برو زندگی تو بکن.
درست.
که خب معروفه که به حال عایشه در اومد انتقاد کرد که بله منو با این همه مرد فرستاده، بعد اینا که مدینه رسیدن همه لباساشون در آوردند. عایشه فهمید که همه اینا چی هستند؟
زن
هستند. دلیلش همین بود که احتمالاً به خاطر اینکه فکر کنن اینا مردن، کسی دیگه چی تعرض به اینها نداشته باشه. و از اون طرفم چون اینها به هر حال زن هستند، عایشه بتواند با اینها چی راحت‌تر گفتگو کنه. دقت کردید؟ ارتباط بگیره، یا اونها بتونن راحت‌تر با زن پیامبر چی ارتباط بگیرن. یا طلحه و زبیر، اون کسی که رفت و زبیر رو کشت، امام علی علیه السلام فرمود چرا کشتیش؟
خب از معرکه رفته بود.
آره، خواست توبه کنه، دفت کنار. خب تو چرا کشتیش؟ ببینید ما آقایون، خانم ها، شیعیان، برمیگردیم به اون نکته که آقای نقیبی از مشهد فرمودند، عمل کنید آنچه که اهل بیت گفتند. جا پای جای چی بذارید؟
اهل
بیت بذارید. اهل بیت به هر حال به ما گفتند با اهل سنت معاشرت داشته باشید، معاشرت نیکو. دقت کردید؟ درباره اون خلفام حتی الامکان چی؟ حرفی نزنید. نه اینکه حرفی نزنید یعنی بحثا رو مطرح نکنیم. چرا؟ بحثای علمی سر جای خودش، یعنی وارد این بحثایی که آقای نقیبی مطرح کردن چی؟ واردش نشید.
درست. خب ما می‌خواستیم ادامه روایتی که شما می‌خواید برام بخونید، ولی باز آقای علیزاده ظاهراً مجدد اومدن پشت خط. دوستان متفهمان گفتن نکته‌ای دارن.
بفهم.
آقای علیزاده بفرمایید. سلام علیکم. آقای علیزاده
شدم. من متاسفانه ما زنگ میزنیم به این شبکه‌های وهابی متاسفانه جواب‌هایی میدن، همین جواب ها رو حاج آقا هم دارن اینجا به ما میدن. ما نمیگیم که با اهل سنت سر نه دعوا داریم نه جنگ داریم، ولی ما میگیم اونایی که آیا تقران میفرماید که آقا یک نفر خون یک نفر به ناحق ریخته بشه، علمشه بلمشه، در جنگ صفین، در جنگ جمل 120,000 نفر آدم کشته شده، ما میایم بگیم که آقا نه این آدم های خوب بودن، هیچ مشکلی نیست، تو مؤمن بودن با هم دیگه جنگیدن. ما انتظار نداریم در بین روحانیون ما اینقدر تناقض داشته باشیم. ما یعنی جواب های متاسفانه جواب های که الان شما در آینده خواهید دید که این سیف شما را شبکه های وهابی در چند روز آینده ببینید چه کار میکنن با ما.
نه نگران نباشید آقای، نگران نباشید آقای علیزاده.
آقای علیزاده
شما متاسفانه میشینین اونجا، یکی میاد یه جور دیگه میگه، شما اونم تایید کنید. این آقا اینجوری، من ببخشید من راحت باهات صحبت بکنم.
خب آقای علیزاده ممنونم از شما، ممنونم. میدونم حالا بر سر شما دغدغه دارید، ولی اگر دقت فرموده باشید در صحبت‌های جناب استاد فرمانیان به این معنا نبود که بخوایم بگیم که حالا خب حالا هر کسی اومد هر کاری کرد و هر خسارتی رو وارد کرد بگیم که بحث اسلام و کفر هست، ولی نه چیزای دیگه.
من به توضیح بدم. بله. ببینید آقای علیزاده عزیز،
3 دقیقه استاد فرصت.
3 دقیقه. 1، دفاع واجبه. اگر کسی بخواهد به ما حمله کنه، ما با تمام توانمون از خودمون چیکار میکنیم؟ دفاع میکنیم. از ناموسمون، از عقیدمون، جانمون هم در این راه میدیم
و هر کی هم میخواد باشه،
هر کس هم میخواد باشه. ببینید اینا هم تفاوت داره. بله یک نفری میره به هر حال چی هستش، خب بمب خودش میبنده شیعه میکشه. اهل بیت به ما گفتن آقا جان در این موارد حتی الامکان چی هستش، رعایت حق رو بکنید. حق اینه او زد تو رو کش، تو نباید بری بزنی اونو بکشی، مگر اینکه او داره به تو حمله میکنه تو از خودت چیکار کنی؟
دفاع
بکنی. نمونهش تو عراق داعش آمد، ما با تمام توان از خودمون چیکار کردیم؟
دفاع کردیم.
به قول مقام معظم رهبری در سال 94 در خطبه های در سخنرانی در مرقد امام، روز رحلت امام، این عبارات قشنگ فرمودن به داعشی ها، گفتند اگر کاری به ما داشته باشید ما با تمام توان از خودمون دفاع میکنیم، اگر کاری به ما نداشته باشید ما هم کاری به شما نداریم. دقت کردید؟ دشمن اصلی ما آمریکاست که شما رو تحریک کرده، شما رو به هر حال حمایت میکنه، لذا دفاع سر جای خودش. اما اینکه ما اونها رو تکفیر کنیم، تکفیر فقهی، یعنی بگیم خونشون چیه؟ حلاله. به هر حال نعوذ بالله ناموسشون حلاله، مالشون حلاله، کاری که وهابیا داعشی ها میکنن، ما میگوییم اهل بیت به ما گفتن این کار جایز نیست، ما هم پیرو اهل بیتیم.
استاد چیز روشن، الان مثلا سه تا جنگ وجود نازنین امیرالمومنین داشتن.
بله.
در مقابل سه گروه.
درسته.
اونها چون اومدن قیام کردن، حمله کردن، در واقع بر علیه امیرالمومنین آقا در مقابلشون ایستاد. هیچ وقت نفهمید که اینها کافرن.
نه. اصلا نگاه
کن. همشون هم کشت.
ببینید کشتن سر جای خودش. حضرت امیر، خوارج که بدترین ها بودن، و حضرت امیر کافر میدونستان. وقتی که میخواست بره به جنگه گفت اونهایی که کشته شدن هیچی، اونهایی که زخمی هم کارشون نداشته باشید. به خانواده هاشون تو کوفه گفت بیایید زخمیاتون رو ببرید چیکار کنید؟ پانسمان کنید، تیمار کنید. اینا نکاتیست. حضرت فرمود آهای خوارج تا وقتی شمشیر دست نگیرید علیه من حقوقتون از بیت المال قطع نمی کنم. و چون اینا شمشیر دست گرفتن علیه علی با تمام توان جلوی اینا واسید، ولی باز رفت چیکار کرد؟ باشون سخنرانی کرد، صحبت کرد. از 12,000 نفر 8,000 نفرشون رفتن، 4,000 نفرشون موندن. هر چی دیگه علی برای اینا خطبه خواند گوش نکردن، گفتن نه تو کافری، ما میخوام تو رو بکشیم. گفت اگه میخوای منو بکشی خب منم شما رو میکشم. چرا؟ چون دیگه اهل بغی هستید. برای اینکه چی هستش؟ میخوای کشور رو هرج و مرج ایجاد کنه. بله اگه کسی بخواد برای هرج و مرج و اهل بغ بشه ما میزنیم میکشیمش. اگرچه چی هستش؟ مسلمان هم چی میدونیم؟ اگرچه مسلمانش میدونیم. اینا رو باز هم تفکیک کنید دوستان. آقای علیزاده مباحث این چنینی خیلی فنیه و ریزکاری بسیار زیاد.
حالا ایشون مثلا خیلی نگران بودن که نمیدونم ما میایم توی این شبکه همه حرفایی میزنیم که اونا میزنن. اتفاقا برعکس هست. اگر دقت بکنید اونا دائم توهین میکنن، ناسزا میگن شیعه و اهل بیت ما رو و خیلی چیزای دیگه، ولی ما یه چیز حقی رو میگیم. یعنی ناحق که نمیخوایم بگیم که هرچند امیرالمومنین در مقابل معاویه هم ایستاد، مبارزه هم کرد، خیلیشون هم کشت، ولی ما ندیدیم که جایی مثلا امیرالمومنین نقلی داشته باشن، فرمایشی داشته باشن که بگن
اینا کافرن، یعنی از اسلام خارجن، به جوری که دیگه احکام اسلامی بهشون بار نمیشه.
یعنی صرف جنگیدن و در مقابل
من یه پیشنهاد دارم به این آقای علیزاده. آقای علیزاده عزیز، هر کس مثل ایشون فکر میکنه، حالا من متن امام خمینی رو بردم، پیشنهاد میکنم کتاب الطهاره امام خمینی جلد 3 از صفحه 316 314 به بعد بحث کافر، 50 صفحه امام خمینی پیرامون این مباحث بحث کرده و ریز به ریز همه روایاتو این ور و اون ور رو دیده و آخر هم صراحتن به هر حال مباحث رو اونجا مطرح کرده. اگه فکر کنید بنده میگم به هر حال چی هستش، از این به بعد میای متن امام خمینی رو براتون میخونیم.
درست.
در خدمت شما.
ممنون آقای دکتر، خیلی بزرگواری فرمودید، متشکرم. انشالله ما در هفته های آینده هم این بحث رو ادامه میدیم. خیلی هم خوشحال میشیم که دوستان خوب بیننده بیان در بحث ما، در گفتگوی ما مشارکت داشته باشن و اگر نکته ای نظری به ذهنشون رسید حتما به ما انتقال بدن. باز عرض میکنم بازپخش برنامه 4:45 بامداد فردا و همچنین 12:05 فردا، دو تا بازپخش هست که دوستانی که موفق نشدن حتما برنامه‌ریزی بفرمایید برای بازپخش برنامه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد.